از مجموعه کتاب‌های صوتی رادیو صدای انجیل، ایراداتی به مسیحیت. پاسخ کتاب مقدس به 8 ایراد بر ایمان مسیحی، نوشته دکتر دیوید بست، ترجمه ابراهیم احمدی نیا، انتشارات نور جهان. فصل هفتم، تنها یک راه. ای مردان آتن، شما را از هر جهت بسیار دیندار یافتم، زیرا چون سیر کرده معابد شما را نظاره می نمودم. مذبحی یافتم که بر آن نام خدای ناشناخته نوشته شده بود. پس آنچه را شما ناشناخته می پرستید من به شما اعلام می نمایم. اعمال رسولان باب 17 آیه 22 و 23.
ایراد: تمام ادیان و مذاهب اساساً یکی هستند. به همین خاطر واقعاً اهمیتی ندارد که ایمان شما چیست و اینکه دین خود را بهتر یا حقیقی تر از ادیان دیگر می دانید یقیناً ناشی از خودخواهی و تکبر است.
همه می دانند که دنیای ما دنیای آشفته است که هیچ وقت مثل امروز فرهنگ‌ها و ادیان مختلف با یکدیگر قاطی نشدند. مدتی است که در یک شهر متوسط در میانه آمریکا زندگی می‌کنم و از هر جهت فاصله زیادی با نیویورک یا لس آنجلس دارد. اما در فاصله یک مایلی از محل زندگی ما ساختمانی هست که تبدیل به یک مرکز اسلامی شده تا در خدمت مسلمانان شهر باشد. مردمانی که نگاه، عمل، فکر و عبادت آنها با ما بسیار متفاوت است. آنها دیگر ساکنین مناطق دور نیستند که آنها را فقط از طریق کتاب‌ها و مجلات مصور بشناسیم. آنها همسایگان دیوار به دیوار ما شدند. چون در یک جامعه کثرت‌گرا زندگی می‌کنیم، نیازمند این هستیم که بیشتر از هر وقت دیگر بردباری را یاد بگیریم. یعنی بخواهیم به تفاوت‌های دیگران با خودمان احترام بگذاریم. مسیحیان از هر قوم و زبانی که هستند باید مردمانی صبور و بردبار باشند. در واقع مسیحیت مشوق اصلی ایده آزادی مذهب بوده است و به همین خاطر مسیحیان بایستی مخصوصاً برای حق افراد به منظور پیروی از وجدان خود در موضوعات ایمانی ارزش و احترام قائل باشند. از طرف دیگر، کثرت‌گرایی و بردباری غالباً به وجود آورنده دیدگاهی هستند که هیچ سنخیتی با مسیحیت ندارد، یعنی همان نظریه‌ای که اصطلاحاً نسبت‌گرایی نامیده می شود. در این دیدگاه هیچ اهمیتی ندارد که مردم به چه دینی ایمان دارند یا طبق چه آیینی عمل می کنند، چرا که همه ادیان و مذاهب تا حدود بسیار زیادی مثل هم هستند. همه ی آنها کم و بیش حقیقی یا بنا به طرز فکر شما همگی کم و بیش دروغین هستند. به همین خاطر تفاوت زیادی نمی کند که از کدام یک پیروی می کنید. در این طرز تفکر ادعاهای مسیحیت کتاب مقدسی کاملا اهانت‌آمیز و ناحق می باشند. بالاتر از همه این که عیسی گفته است من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. انجیل یوحنا باب 14 آیه 6. این ادعا که عیسی مسیح تنها راه به سوی خدای حقیقی است، ادعایی است که حداقل با بسیاری از تفکرات معاصر تناقض دارد. آیا منطقی یا عادلانه است که عیسی مسیح تنها راه به سوی خدا باشد؟ این نکته برای کسانی که تا به حال چیزی از مسیح نشنیدند چه معنی و مفهومی دارد؟ آیا صحیح در نیست که باور داشته باشیم خدا را از طریق ادیان دیگر نیز میتوان یافت؟ جواب مسیحیان به تمام این سوالات یک نه محترمانه است. هرچند ادعا نمی کنیم که تنها ما تمام حقیقت را میدانیم، ولی در این حال میگوییم که تنها یک راه به سوی خدا وجود دارد. تنها یک نام هست که می تواند نجات دهد و آن نام عیساست. در جهان کثرت‌گرای ادیان متعدد ما معتقدیم که هیچ دین یا کوشش و یا تحقیق انسانی نمی تواند به خدا دست یابد، بلکه خداست که باید ما را بیابد. خطاب به دوره نسبتگرایی که همه تفاوت‌ها و تمایزات را تیر و تار کرده است، ما ادعا می‌کنیم که عیسی مسیح راستی مطلق است. او نه انتخابی از میان جایگزین‌های متعدد، بلکه یگانه بیان عالی خدا به دنیاست. چگونگی این امر را می‌توان در داستان بازدید پولس از شهر باستانی آتن دید که در باب 17 کتاب اعمال رسولان روایت شده است. هرچند حدود 500 سال از دوران طلایی آتن سپری شده بود، ولی هنوز مرکز اصلی فرهنگ و هنر و فلسفه در دنیای مدیترانه به شمار می رفت و در چنین اوضاع و احوالی بود که پولس در اواسط قرن اول وارد این شهر شد. دوست و همراه نزدیکش لوقا از اتفاقاتی که در اولین بازدید پولس از این شهر بزرگ روی داد اینطور صحبت می کند. چون پولس در آتن انتظار ایشان را می کشید، روح او در اندرونش مضطرب گشت، چون دید که شهر از بت‌ها پر است. پس در کنیسه با یهودیان و خداپرستان و در بازار هر روزه با هر که ملاقات می کرد مباحثه می نمود. اما بعضی از فلاسفه اپیکوری و رواقی با او روبرو شده، بعضی می گفتند این یاوگو چه می خواهد بگوید؟ و دیگران می گفتند ظاهراً واعظ به خدایان غریب است، زیرا که ایشان را به عیسی و قیامت بشارت می داد. اعمال رسولان باب 17 آیات 16 تا 18. شهر آتن مکانی بسیار مذهبی بود. هر که وارد این شهر می شد، هر جا نگاه می کرد، پر بود از معابد و مذبح‌هایی که برای خدایان متعدد دنیای باستان برپا شده بود، و نیز مجسمه‌های آنها که مانند علف‌های هرز در یک زمین بایر سر برآورده بودند. عکس العمل پولس در مقابل تمام اینها نگرانی و اضطراب عمیق بود. او نیامده بود تا مانند یک توریست شهر را ببیند و پانتئون و دیگر بناهای باشکوه را تحسین کند. هدف او از آمدن به آتن این هم نبود که مانند یک مورخ از مشاهده مجسمه ها و نقاشی های زیبا لذت ببرد، و نیامده بود به عنوان یک جامعه شناس تا مجذوب تنوع اعمال و آیین های مذهبی شود. پولس آتن را از دیدگاه فردی مسیحی نگاه می کرد و بنابراین عکس العمل وی بسیار شدید و سخت بود. از دیدگاه یک نفر مسیحی، بت پرستی آتن نه جالب بود و نه سرگرم کننده، بلکه ترسناک به نظر می رسید، زیرا بی احترامی نسبت به خدای حقیقی بود. پولس از غفلت و نادانی مردم غمگین بود، مردمی که حق خدا را به دروغ مبدل کردند و عبادت و خدمت نمودند مخلوق را به عوض خالق. نگاه کنید به رومیان باب 1 آیه 25. به هر حال پولس رسول از مشاهده و واکنش صرف به امور پیرامون خود فراتر رفت. او با معرفی موضوعی جدید نسبت به کثرت‌گرایی دینداران آتنی واکنش نشان داد. پولس با صحبت کردن در کنیسه و بازار با مردمان دیندار و همینطور با فرهیختگان و توده مردم شروع به موعظه انجیل عیسی و رستاخیز مردگان نمود. او با فلسفه یا دین دیگری نیامد، بلکه با انجیل آمد، یعنی اعلام این که خدا در عیسی مسیح که برای نجات گمشدگان مرد و از مردگان برخاست وارد دنیای ما شده است. رهبران مذهبی و فکری آتن از پیام پولس در حیرت افتاده بودند و او را دعوت کردند تا برای جماعت ایشان صحبت کند. در کتاب اعمال می‌خوانیم: پس پولس در وسط کوه مریخ ایستاده گفت ای مردان آتن، شما را از هر جهت بسیار دیندار یافتم، زیرا چون سیر کرده معابد شما را نظاره نمودم. مذبحی یافتم که بر آن نام خدای ناشناخته نوشته شده بود. پس آنچه را شما ناشناخته می پرستید من به شما اعلام می نمایم. اعمال رسولان باب 17 آیات 22 و 23. فضای غالب دوران ما معتقد است که هیچ حقیقت مطلقی وجود ندارد و هیچ دینی درست‌تر از ادیان دیگر نیست. ولی سکولارهای معاصر غالباً در رفتارهای خود نسبت به ایمانداران به طرز عجیبی نابردبار هستند. در مقابل پولس رسول هرچند در اعتقاد خود مبنی بر حقیقت انجیل به شدت مصر بود ولی در رفتار خود با پیروان دیگر ادیان بسیار ملایم و نرم خو بود. او با جمله‌ای ساده شروع کرد که اگر حقیقی یا مورد توجه نمی بود ناشی از خودخواهی و تکبر بود. آنچه را شما ناشناخته می پرستید من به شما اعلام می نمایم. و سپس به اعلام پیام خود پرداخت. در کتاب اعمال رسولان می خوانیم خدایی که جهان و آنچه در آن است را آفرید، چون که او مالک آسمان و زمین است، در معابد ساخته شده به دست ها ساکن نمی باشد و از دست مردم خدمت کرده نمی شود که گویا محتاج چیزی باشد، بلکه خود به همگان حیات و نفس و جمیع چیزها می بخشد و هر امت انسان را از یک خون ساخت تا بر تمامی روی زمین مسکن گیرند و زمانهای معین و حدود مسکنهای ایشان را مقرر فرمود تا خدا را طلب کنند که شاید او را تفحص کرده بیابند، با آنکه از هیچ یکی از ما دور نیست، زیرا که در او زندگی و حرکت داریم، چنانکه بعضی از شعرای شما نیز گفتند که از نسل او می باشیم. پس چون از نسل خدا می باشیم نشاید گمان برد که الوهیت شباهت دارد به طلا یا نقره یا سنگ منقوش، به صنعت یا مهارت انسان. پس خدا از زمانهای جهالت چشم پوشیده الان تمام خلق را در هر جا حکم می‌فرماید که توبه کنند، زیرا روزی را مقرر فرمود که در آن ربع مسکون را به انصاف داوری خواهد نمود، به آن مردی که معین فرمود و همه را دلیل داد به اینکه او را از مردگان برخیزانید. کتاب اعمال رسولان باب 17 آیات 24 تا 31. اشتباه اصلی و اساسی ادیان بشری این است که به جای اینکه ما را وابسته به خدا بدانند، خدا را وابسته به انسان می کنند. شواهدی این ادعا را در این تصور می توان دید که خدا می تواند در خانه های دستساز انسان ساکن شود. خدا در معابد ساکن نمی باشد و تصور می کنند با تصاویر ساخته فکر و دست انسان نشان داده می شود. نشاید گمان برد که الوهیت شباهت به تصاویر منقوش دارد. پولس همراه با انتقاد خود از ادیان بت‌پرستی مردم آتن چهار حقیقت اساسی را درباره خدای زنده که برای آنها ناشناخته بود بیان کرد. می‌خواهیم به این چهار مورد بپردازیم. 1. خدا خالق تمام موجودات است. خدایی که جهان و آنچه در آن است را آفرید. آیه 24. از جمله هر امت انسان را. آیه 26. او خالق است و ما مخلوقات او. دلیل غلط بودن بت‌پرستی است که ما به صورت و شباهت خدا آفریده شدیم، نه خدا به شباهت ما. 2. خدا سرور تمام موجودات است. او فرمانروا و نگاه دارنده مطلق جهان هستی و تمام موجودات زنده در آن است. تمامی خلقت او گنجایش وی را ندارد، چه برسد به بخشی از آن. خدا از قربانی های خوراکی یا خزائن خدمت کرده نمی شود، چنان که گویی برای زندگی کردن محتاج این چیز هاست، بلکه برعکس، خدا است که از جانهای ما محافظت و نگهداری می کند، زیرا که در او زندگی و حرکت و وجود داریم. آیه 28. جالب توجه است که این نقل قول که پولس برای اثبات دیدگاه خود به کار می برد نه از کتاب مقدس بلکه از یک نویسنده یونان باستان گرفته شده است. او از ادبیات خودشان نقل قول می آورد تا در تقویت انتقاد خود از ادیان یونانی استفاده کند و این موضوع نشان می دهد که پولس هم با تعالیم دیگر سنت‌های مذهبی آشنایی داشت و هم حقایق موجود در آنها را با احترام می‌پذیرفت و در این مورد نمونه‌ای برای تمام مسیحیان به جا گذاشته است. 3. خدا پدر تمام انسان هاست. پولس نقل قول دیگری می‌آورد. ما همه از نسل خدا می‌پاشیم. پدری جهان شمول خدا به این معنی است که خدا تک تک انسانها را آفریده و به آنها زندگی داده است و از همه می خواهد که او را بجویند و بشناسند. خدای پدر اشتیاق شناخت خود را در طبیعت انسانها نهاده و این اشتیاق همان چیزی است که باعث پیدایش ادیان می شود. درست همانطور که همه ما دارای غرایز جسمانی یا اجتماعی هستیم، غریزه پرستش نیز در ما هست. همه ادیان مطمئناً مانند هم نیستند، ولی همه آنها چیزهای مشترکی دارند. همه ادیان و مذاهب از تشنگی و اشتیاق قلبی انسان برای خدا سرچشمه می‌گیرند. منشأ همه آنها به طرق مختلف در فرهنگ‌های انسانی است که در پی خدا هستند. اینکه در این راه تا چه حد موفق هستند موضوع دیگری است. 4. خدا داور همگان است. پولس رسول اعلام می کند که او روزی را مقرر فرمود که در آن ربع مسکون را به انصاف داوری خواهد نمود. آیه 31. دلیل این گفته در کار خدا در برخیزانیدن عیسی از مردگان دیده می شود. اگر می خواهید بدانید که ضمانت مسیحیان برای این ادعا که مسیح بالاتر از هر چیز و هر کس دیگری می باشد چیست؟ ما رستاخیز مردگان را مطرح می کنیم. موضوعی که مسیحیت را منحصر به فرد نموده است. اگر عیسی مسیح واقعاً از مردگان برخاسته، این موضوع همه چیز را دگرگون می سازد. پس مسئله برتری این دین بر آن دین مطرح نیست. خدا تمام انسانها را نه به خاطر دینشان، بلکه از روی جوابی که به پسرش عیسی مسیح می‌دهند داوری می‌کند. تنها کاری که باید کرد این است که توبه کنیم و در ایمان به سوی او بازگشت نماییم. حقایقی هستند که در بسیاری از ادیان مشترکند. همانطور که خود کتاب مقدس در داستان ملاقات پولس با فلاسفه آتن نشان می‌دهد، بیشتر ادیان تعلیم می‌دهند که خدایی هست که خالق تمام جهان هستی و خداوند و پدر خانواده بشری است. همچنین اکثر ادیان درباره این موضوع صحبت می کنند که چگونه می توان خدا را در اعمالی مانند اطاعت، محبت و امور اخلاقی یافت. اما تفاوت اساسی و تعیین کننده این است که هرچند بسیاری در جستجوی خدا هستند، ولی هیچ کدام از آنها به خودی خود نمی توانند او را بیابند. بشارت مسیحی کاملا متفاوت است. به ما نمی گوید که چگونه خدا را بیابیم، بلکه می گوید چگونه خدا ما را یافته است. مسیحیت اصلا در مقوله دین و مذهب به مفهوم مصطلح آن نمی گنجد، بلکه پیامی است درباره عیسی مسیح، درباره آنچه وی برای ما انجام داده و اگر به او ایمان بیاوریم چگونه می توانیم به شناخت خدا نائل شویم. در سابق خدا غفلت و جهالت کسانی را که قبل از مسیح زندگی می کردند یا چیزی از او نشنیدند تحمل می کرد، اما اکنون به همه مردم فرمان داده که توبه کنند، به سوی او بازگشت نمایند و به عیسی مسیح ایمان بیاورند. اگر فکر می کنید جستجوی صرف برای خدا کافی است، تصور می کنم که همه ادیان این کار را می کنند. اما اگر برای شما مهم است که او را بیابید، در این صورت عیسی مسیح تنها راه است. گفتن این نکته لاف زدن نیست، بلکه حقیقت محض است.
سوالاتی برای ارزیابی. 1. پولس پیام خود را چگونه برای اهالی آتن که خدایان متعددی می پرستیدند بیان کرد. 2. عکس العمل شنوندگان پیام پولس درباره مژده عیسی مسیح بر رستاخیز وی چه بود؟ اعمال رسولان باب 17 آیات 32 تا 34. 3. فرد مسیحی چگونه باید بردباری و مشارکت در بشارت عیسی مسیح را با هم بیامیزد؟
پایان فصل هفتم از مجموعه کتاب‌های صوتی رادیو صدای انجیل.